اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. دست در آغاز برنامه خبری توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که رویا زمانی به توجه می رسانه.
با تقدیم سلام، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان می گوید که امارات اسلامی مسئولیت دارد که زمینه آموزش را برای دختران و پسران فراهم سازد. شیر محمد عباس استانکزای امروز یک شنبه در مراسم در کابل گفت که آموزش حق شرعی زنان و مردان است. آقای استانکزای افزود که حکومت این گروه با آموزش متعهد است و پندونها و مکاتب برای مردان و زنان باز خواهند بود. او گفت که تلاش ها جریان دارد که پس از حل مشکلات فنی تمام مکاتب دخترانه در سراسر افغانستان باز شوند. پس از مسلط شدن دوباره طالبان بر افغانستان، این گروه دروازه های مکاتب متوسطه و لیسه را برای دانش آموزان دختر بست و حکومت این گروه برخلاف تعهداتش به تاریخ 3 حمل روز نخست سال تعلیمی جدید در افغانستان اعلام کرد که مکاتب دختران برای مدت نامعلوم مسدود باقی خواهد ماند. نریندر مودی صدر اعظم هند حمله روز شنبه بر یک عبادتگاه سیک در کابل را محکوم کرده و خواستار تداعی و ارائه خدمات عاجل صحی به زخمیان این واقعه شده است. در همین حال شمار از رسانه‌های هند گزارش می‌دهند که وزارت داخله آن کشور به دنبال حمله روز شنبه در کابل به بیش از 100 هندو و سیک در افغانستان ویزای الکترونیکی داده است. پس از حمله مسلحانه و انفجار روز شنبه بر عبادتگاه سیک‌ها در کابل، نگرانی درباره آسیب پذیری این اقلیت مذهبی در افغانستان افزایش یافته است. وزارت داخله طالبان گفته است که در این حمله یک شهروند سیک و یک نیروی امنیتی طالبان کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این واقعه را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته است. حکومت طالبان میگوید که ایالات متحده نه تنها خود در راستای به رسم شناختن حکومت جدید این گروه اقدام نمی کند، بلکه مانعی به رسم شناختن بین المللی حکومت این گروه نیز شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به سوال درباره این که آیا سیاست های این گروه صد راه به رسم شناختن حکومت طالبان شده یا کدام کشوری دیگر، گفت تا جایی که به رسم شناختن از سوی کشورهای خارجی مطرح است، فکر می کنم ایالات متحده بزرگترین مانع است. مجاهد که به سوالات خبرنگاران از طریق یک گروپ واتساپ پاسخ میداد گفت که آمریکا اجازه نمیدهد کشورهای دیگر در این مسیر حرکت کنند و خود نیز در این زمینه گام بر نداشته است. مجاهد مدعی شده است که طالبان همه شرایط را برای به رسم شناختن دیپلماتیک دولت خود برآورده کردند. اداره هواشناسی افغانستان از احتمال بارندگی شدید و سرازیر شدن سیلاب‌های آنی در 14 ولایت آن کشور خبر داده است. این ریاست امروز یکشنبه گفته است که ولایت بدخشان، تخار، کندز، بغلان، سمنگان، نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، پنجشیر، پروان، پکتیکا، خوست و پکتیا شاهد بارش باران خواهند بود. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان یا یونیسف میگوید که درگیری ها، خشونت ها و سایر بحران سبب شده است که در سال 2021 میلادی 36.5 میلیون کودک در سراسر جهان از خانه هایشان آواره شوند. شرح بیشتر را از حفیظ آصفی میشنوید.
یونیسف با تازگی با نشر گزارش گفته است که بر اساس تخمین این سازمان، این رقم بالاترین رقم کودکان آواره از زمان جنگ جهانی دوم است. در گزارش آمده است این رقم شامل 13.7 میلیون کودک پناهنده و پناهجو و نزدیک به 22.8 میلیون کودک است که در داخل کشورها و دلیل درگیری و خشونت آواره شده اند. در سال گذشته تعداد کودکان آواره در جهان 2.2 میلیون افزایش یافته است. یونیسف گفته است که این ارقام شامل کودکانی که در اثر آفات طبیعی و یا هم کودکانی که در سال 2022 به تازگی در اثر جنگ آواره شده اند نمی شود. گزارش گفته است که آمار بلند کودکان آواره نتیجه مستقیم بحران‌های پیهم از جمله درگیری‌های حاد و طولانی، مثلا در افغانستان شکنندگی در کشورهای مانند جمهوری دموکراتیک کنگو یا یمن و شوک‌های ناشی از تاثیرات تغییرات اقلیمی است. کاترین راسل مدیر اجرایی یونیسف گفته است ما نمی توانیم شواهد را نادیده بگیریم. تعداد کودکانی که به دلیل درگیری ها و بحران ها آواره می شوند و سرعت در حال افزایش است و مسئولیت ما نیز برای دسترسی به آنها است.
خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. در نتیجه بارانهای موسمی شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها در بنگلادش و هند کم از کم 41 تن جان باختند. مقام‌های این کشور روز شنبه گفتند که سیلاب‌ها باعث ویرانی و تخریب زیادی نیز شده و میلیون‌ها تن را بی خانمان ساخته است. هرچند گاهی سیلاب‌های ناگهانی در بنگلادش رخ می‌دهد، اما کارشناسان محیط زیست می‌گویند که تغییرات در اقلیم جهان باعث شده تا این سیلاب‌ها غیر قابل پیش‌بینی‌تر، شدیدتر و بیشتر شود. یانس استلتنبرگ منشی عمومی ناتو گفته است که جنگ روسیه در اوکراین ممکن است سالها طول بکشد. آقای استلتنبرگ در عین حال خواستار فراهم شدن اسلحه پیشرفته به کیف شده، حتی اگر به گفته او هزینه ها بالا باشد. منشی عمومی ناتو این سخن را در مصاحبه با یک از روزنامه‌های آلمانی که امروز منتشر شد گفته است و افزوده است که نباید از حمایت اوکراین دست کشیده شود. این در حالی است که روسیه عملیات تهاجمی را بر شهر سیرول و دنتسک و دیگر شهرها در شرق اوکراین شدت بخشیده است. ماری لپن رهبر راست افراطی فرانسه امروز در دور نهایی انتخابات پارلمانی فرانسه رای داد. این انتخابات نشان خواهد داد که به حزب رئیس جمهور امانوئل ماکرون چه مقدار امکانات برای اجرای آجندای بلند پروازانه داخلیش خواهد داد. در رایگیری نخست هفته گذشته ژان لوک ملانشن رهبر ائتلاف چپ و سبزها و مخالف رئیس جمهور ماکرون به پیروزی شگفت‌آور دست یافت. ائتلاف رئیس جمهور ماکرون نگران است که نمایش قوی ائتلاف ملانشن به روز یکشنبه ممکن دست رئیس جمهور ماکرون را در دور دوم تصدی ریاست جمهوریش ببندد. صدر اعظم اسرائیل روز یکشنبه گفت که نیروهایش پس از پرتاب یک راکت به سوی اسرائیل چندین هدف حماس را در نوار غزه نابود کرده است. نفتالی بنت در نشست کابینه در بیت المقدس پس از آن این اظهارات را بیان کرد که شورشیان فلسطینی اوایل روز شنبه راکت را به جنوب اسرائیل فایر کردند که باعث افزایش تنش‌ها در کرانه غربی شد که از دو ماه به این سو در آرامش بسر می بود. اردو اسرائیل گفته است که اوایل روز شنبه سیستم دفاع هوایی اسرائیل میزایل پرتاب شده از غزه را دفع کردند که باعث فعال شدن زنگ خطر در شهر ساحلی اشکلان در جنوب این کشور شد. از تلفات جانی گزارش نشده و تاکنون هیچ گروه فلسطینی مسئولیت پرتاب میزایل را بر عهده نگرفته است، اما اسرائیل گروه حماس را متهم به این رویداد میکند. جان لی رهبر تازه هنگ کنگ پس از آن که سوی بیجینگ مورد تایید قرار گرفت، امروز یکشنبه تیم مقام‌های ارشد خود را اعلام کرد. در میان این مقام‌ها پال چین وزیر خزانه این کشور به سمت خود باقی مانده است. لی که افسر سابق پلیس است، قبل از اینکه رئیس اجرایی جدید هنگ کنگ انتخاب شود، به حیث وزیر امنیت بعد از وزیر خارجه وظیفه اجرا کرده است. و 20 ماهیگیر هندی که 4 سال قبل پس از داخل شدن به آبهای پاکستان در آن کشور زندانی شدند، امروز یکشنبه آزاد گردیدند. یک از این ماهیگیران هندی از رفتار خوب مقام‌های زندان در پاکستان یاد کرده است. مقام‌ها گفتند که ماهیگیران آزاد شده هندی از طریق بسهایی که توسط نهاد خیریه هندی تهیه شده بود، از لاهور روانه سرحد واگا و بعداً به هند انتقال داده می شوند. این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
روایت امروز مصاحبه ها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد وضعیت کنونی افغانستان و جهان هر شب از ساعت 9:30 تا 10 شب از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. در نشست دوره کشورهای آسیای مرکزی توسط نهاد کمکا که در واشنگتن دی سی با حضور کارشناسان در امور افغانستان و اشتراک کنندگان از کشورهای آسیای مرکزی برگزار شده بود، سخنرانان در مورد علل سقوط نظام قبلی و همچنان آینده افغانستان صحبت کردند.
فرخنده پیمانی در این نشست اشتراک کرده و گزارش تهیه کرده که با هم بشنویم.
جنرال هبت الله علیزی، لیدر ستیز قوای مسلح حکومت پیشین افغانستان، در جریان سخنرانیش در این نشست گفت که در جریان جنگ با طالبان در سالهای قبل در زمان جمهوریت، وقتی از عملیات در مقابل طالبان صحبت می شد، از مقامهای امریکایی و افغان تماسهای مبنی بر توقف جنگ در برابر طالبان دریافت می کردند. مقامات امریکایی می گفتند که جنگ با طالبان مغایر با توافق دوحه است و معتقد است که عمدترین علل سقوط نظام قبلی توافق دوحه بوده است.
ما ولسوالی هایی را در شمال از نزد طالبان تصرف کردیم، اما از جانب برخی از امریکایی ها و برخی مقام های حکومت افغانستان به من زنگ زده می شد که چی می کنید؟ توافق دوحه را نقض می کنید. من می گفتم کدام توافق؟ می گفتن توافق میان امریکا و طالبان. خوب، معلوم دار که این توافق میان امریکا و طالبان است؟ پس من چرا عملیات را متوقف سازم؟ اگر عملیات را توقف دهم، طالبان بر پوسته های من حمله می کنند و بر افراد من تلفات وارد می کنند.
آقای علیزاده به صدای امریکا گفت که اشتباه او قبل از سقوط نظام عدم اعلان حکومت نظامی بود که ممکن از به میان آمدن وضعیت فعلی در افغانستان جلوگیری می کرد. شعیب رحیم، استاد دانشگاه امریکایی افغانستان و عضو شبکه کمکا در ایالات متحده، در این نشست توافق دوحه را یکی از علل سقوط حکومت پیشین افغانستان دانسته و افزود که افغانها هیچ گونه نقشی در آن نداشتند.
فکر میکنم احساسات داخل کشور را که جنرال علیزی بیان کرد این است که این پروسه صلح به یک نوع صلاح تبدیل شد و علیه نیروهای مسلح افغانستان استفاده شد که بالاخره منجر به فروپاشی نظام گردید.
نیلوفر سخی، استاد دانشگاه جورج واشنگتن در امور بین الملل و یکی از فعالین حقوق بشر و توسعه افغانستان در واشنگتن، در این نشست گفت که سقوط نظام قبلی افغانستان نشان دهنده تراژدی افغانها بوده و برای آینده بهتر افغانستان تعامل مشروط امریکا و دیگر کشورها با طالبان ضروری می باشد.
این مردم هستند که شرایط را تغییر می دهند، بنابراین جامعه جهانی باید بالای آنها سرمایه گذاری کند و فکر می کنم آموزش مهمترین عنصر برای هدف قرار دادن این موضوع در حال حاضر است. هر آن زمانی که یک سیستم رادیکال و یکتاز در قدرت باشد، تلاش می شود تا نیروهای داخلی که مردم هستند را وسیح کنند و این نیروهای داخلی عامل فروپاشی این گونه نظام های تمامیت‌خواه بوده می تواند و این در گذشته ها ثابت شده است.
ولی جنرال علیزی برخلاف نظریات دیگر سخنرانان که مخالف گفتگو و مذاکره با طالبان بودند، با صدای امریکا گفت که او هنوز هم به این گزینه امیدوار است و ادامه جنگ در افغانستان را گزینه خوبی نمی داند.
آغاز کار طالب از جنگ کرد که نتیجهش بازم جنگ است. همین مقاومت اگر در یک ولسوالی است، در یک ولایت است، در یک زم، در یک سمت است، این نتیجه جنگای طالب بود و آمدن زور طالب بود. اینال اگر باز هم ما به جنگ بریم به افغانستان و جایی را بگیریم، بازم جنجال سر قدرت، تقسیم قدرت باشد، جنجال بالای شیوه حکومتداری باشد. فکر نمی کنیم که 40-50 سال دیگه همی جنگ خواهد دوام بکنه و کت خود باید ما محاسبه کنیم و فکر داشته باشیم که آیا ما موضوعات شخصی باید حل بکنیم و یا در مورد مردم افغانستان که حدود 35-40 میلیون نفوس است، در مورد از او فکر بکنیم.
این در حال است که دفتر سر مفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار با نشر گزارش به تاریخ 17 ماه می گفت که تصامیم دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده و جو بایدن رئیس جمهور کنونی این کشور مبنی بر خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان بزرگترین عامل سقوط نظام و فروپاشی قوای مسلح افغانستان بوده است.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که امارت اسلامی مسئولیت دارد زمینه آموزش بر همه شهروندان افغانستان فراهم بسازه. از طرف دیگر سازمان دیدبان حقوق افغانستان بیش از 10 ماه حاکمیت طالبان بر افغانستان روزهای تاریک کشور در زمینه آموزش دختران توصیف کرده. در رابطه به اینکه آیا طالبان به تعهدات خود در این زمینه عمل خواهند کرد، نسرین محمود عزیزی مصاحبه با آقای متین روین آگاه مسائل سیاسی انجام داده که اینک تقدیم میشم.
دکتر سبروین، سیاست طالبان در قبال تسریع روند آموزش به خصوص آموزش زنا در افغانستان چگونه در مجموع ارزیابی میکنین؟
من فکر میکنم که متاسفانه یک چالش بزرگ که فعلا خلق شده، یک استراتژی ملی از طرف رهبری طالبان در چوکات منافع ملی افغانستان که تعلیم جزء بسیار مهم و اساسی از او میباشه تشکیل نشده و اونا به صورت بسیار آهسته پیش رفتن و این مسئله تعلیم برای جوانان افغانستان خصوصا برای دختران که یک جمعیت بزرگ تشکیل میتن این بسیار مهم است و متاسفانه که بسیار ضرر میرسانند در چوکات منافع ملی افغانستان برای مردم افغانستان و هم برای رهبری طالبان. ما اگر به اعلامیه جهانی حقوق بشر ببینیم 20 ماده داره که ماده 26 همش میگه حق برای تعلیم بسیار مهم است و حق هر انسان میباشد. به این اساس بعضی مشکلات هست که این مشکلات ممکن که جنبه ایدئولوژی و جنبه داخلی از نقطه نظر رهبری بعضی اختلافات مختلفی که یا دیدگاه مختلفی که در بین رهبری طالبان هم موجود است من فکر میکنم پات از این پرابلم میباشه.
اما با وجود دادخواهی های ملی و بین المللی طالبان به نادیده گرفتن حقوق دسترسی دختران و زنان به آموزش ادامه دادن. آیا فکر میکنین که فشارهای بین المللی میتونه در این مورد مؤثر واقع شوه؟
اگر به 10 ماه گذشته ما و شما ببینیم فشارهای بین المللی من فکر میکنم که دنیای بین المللی هم باید که همین قسم یک استراتژی مشترک در قبال افغانستان باید داشته باشند، خصوصا در قسمت تعلیم و تربیت بگن که اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم ما اینی تقاضاها را از طالبا رهبری طالبا داریم و باید که اونا جوابگو باشند و امرای از اونا تعامل کنند. این تهدیدا و سیاست هایی که بعض وقت به اصطلاح inconsistent می باشد که به صورت مستقیم و غیر مستقیم باید که دنیای بین المللی هم در اینجا وقتی که ما درباره دنیای بین المللی میگیم اینجا امریکا هم است، اتحادیه اروپا است، دیگر ممالک است که در اینجا رقابت های منطقوی هم بسیار مهم میباشه که مسئله افغانستان به اندازه مغلق هم میباشه. دیگر به این اساس من فکر میکنم که مشخصات مخصوصی باید باشه و امرای طالبا به صورت مستقیم از امرای رهبرایشان و طالبا رهبرایشان هم باید که به صورت مستقیم جوابگو باشند. این که بگوین ما البته به تعلیم و تربیت جوانا خانما ارزش داریم اما در عمل اینا نتوانستند. هر دلایلی که موجود می باشد باید که به صورت مستقیم و به صورت صادقانه بگوین چالش هایی که موجود می باشند. من فکر می کنم یک نتیجه مثبت خوبتر خواهد داد.
اگر طالبان نتوانند که به تعهدات خود عمل بکنند چی پیامدهای در قبال خواهد داشت؟ جامعه بین المللی چی اقدام خواهد کرد؟ چی مسائل رونما خواهد شد؟
این چالش ها و پرابلم های مردم افغانستان خصوصا طوری که میدانین پرابلم های بشری و اقتصادی که در افغانستان موجود میباشد این را هم تاثیر منفی سرش میداشته باشد و باید که یک رابطه خلق شود که در اینجا چطور یک تفاهم برسه و البته دنیای غرب هم باید که از نقطه نظر رهبری ذکاوت ذهنی و نظر به شرایط افغانستان در افغانستان هم نگاه کنند و رهبری طالبان هم مسئولیت دارن که در قرن 21 نمیتونن که به تاریخ چندین قرن بعد بروند. به اساس از نقطه نظر دید من محترمه معلوم میشه که در بین رهبری طالبان باز اختلافات هم موجود میباشه. نظر به معلومات که من دارم یکی از پرابلم های مهمه ایست که اتا به سویه وزارت مسئولیت هایی که میباشه اما این صلاحیت های زنا به صورت اساسی معلوم نیست. حالا فرزنم این باز تصامیمه که در قسمت دختران مکاتبشان و دیگه چیزها گرفته شده بهتون معلوم نیست که این تصمیم از کجا آمده. دیگه به این اساس اونا هم باید که به صورت شفاف در این قسمت عمل کنن و اونا ضرورت دارن به مشوره افغانها و در این قسمت میتونن که یک کمیسیون داخلی که از خانمها باشه، از تادا باشه، مدها باشه در این قسمت، در قسمت تعلیم و دیگر چیزا حکومت داری اینا خلق کنن که چطور بتونن نظریات مختلف بگرن و بساس از او اگر عمل کنن. اگر با اینا به مقرای خود روان میشن، من فکر میکنم که چالش ها متاسفانه بسیار زیادتر میباشه و مردم افغانستان که در این ظرف 43 سال بسیار زیاد رنج بردن، رنج از اونا ادامه میفن.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
تحریم های اقتصادی وضع شده بر روسیه پس از تهاجم نظامی کشور بالای اوکراین تأثیرات بزرگ و فزاینده بالای تمامی بخش های مختلف اقتصادی کشور به جا گذاشته. برای شهروندان عادی روسیه این تأثیرات باعث افزایش زیاد قیمت ها شده. شرح بیشتر از مومن واحدی میشنوین.
قیمت مواد غذایی در فروشگاه های روسیه پس از تهاجم آن کشور بالای اوکراین 20% افزایش یافته است. قیمت های هم اجناس و تولیدات بالا رفته است و تولیداتی که در غرب تولید می شود دیگر به روسیه صادر نمی شود. کارشناسان می گویند وضعیت ممکن از این هم بدتر شود.
تحریم ها دراز مدت خواهد بود، ماهانه بلکه سالها دوام خواهد کرد. درآمد برای مدت زیادی افزایش نخواهد یافت، مردم فقیرتر خواهند شد.
تحریم های غرب تولید کنندگان روسی را با کمبود پرزجات و مواد دیگر مواجه کرده است. کارشناسان می گویند حجم فروشات در برخی از سکتورها چون صنعت موتر بیش از 80% کاهش یافته است.
وضعیت در روسیه دشوار است و به تدریج روبا و خامت می گراید، به خاطر که بخش های از صنعت کاملا از فعالیت باز مانده است.
ارقام رسمی مگر تصویر متفاوت را ارائه می دارد. رئیس جمهور پوتین اخیرا از کاهش ارقام گزارش شده بیکاری در آن کشور تمجید کرد.
می خواهم به رقم پایین بیکاری اشاره کنم. در ماه اپریل رقم بیکاری در روسیه به طور بی سابقه پایین بود. در ماه می ارقام افرادی که به طور رسمی بیکار ثبت شده اند نه تنها افزایش نیافت بلکه اندک کاهش یافت.
درک بحران برای مردم عادی روسیه مخلوط از شک و تردید و نگرانی است.
تورم تأثیرات واقعی خود را بر ما جا گذاشته است، به خاطر که قیمت ها بسیار بالا رفته، به خصوص قیمت دوا و مواد غذایی.
قیمت مواد غذایی افزایش قابل ملاحظه یافته است. تأثیرات بر روسیه تأثیر زیادی ندارد. من نمیدانم در خارج از روسیه چه جریان دارد. در امریکا و اروپا تورم بسیار بالا است.
طوری که اقتصاددانان پیش بینی می کنند به نظر می رسد که مردم عادی روسیه یک تابستان دیگر را با افزایش مداوم قیمت ها و فلج شدن برخی از صنعت ها به سبب کاهش تدارکات سپری خواهند کرد.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
رئیس جمهور اوکراین میگه به هیچ صورت حاضر نیست جنوب کشور خود تحت کنترل نیروهای روسیه قرار بده. این در حالی است که یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفته که جنگ روسیه در اوکراین ممکن است سالها طول بکشه و خواستار فراهم شدن اسلحه پیشرفته به کیف شده، حتی اگر به گفته او مصارف زیاد را در بر بگیره. شرح بیشتری گزارش از لیلی محبی بزیمی میشنوین.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این بازگشت از سفرش به جنوب آن کشور ابراز داشت که جنوب اوکراین را به هیچ کس نخواهد داد. آقای زلنسکی علاوه کرد
من با مدافعان خود در اردو، پلیس، گارد ملی و دفاع زمینی صحبت کردم. آنان با روحیه مطمئن می جنگند و از نگاه های آنان مشخص است که همه ایشان به پیروزی ما شک ندارند. از آنان برای خدمات برای حفاظت از کشور ما سپاسگزاری کردم. از والدین چنین فرزندان نیز تشکر کردم. ما جنوب را به هیچ کس نخواهیم داد. ما هر چیزی را که مال ماست برمیگردانیم و اوکراین و آبهای اوکراین امن خواهد بود.
در همین حال اینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو با یک هفته نامه آلمانی گفت جنگ روسیه در اوکراین ممکن است سالها طول بکشد و افزود که عرضه تسلیحات پیشرفته به سربازان اوکراینی فرصت آزادسازی منطقه دونباس از کنترل روسیه را افزایش می بخشد. استولتنبرگ با یک روزنامه آلمانی گفت که باید برای این واقعیت آماده بود که ممکن است جنگ اوکراین سالها طول بکشد، ولی ما نباید از حمایت از اوکراین دست بکشیم. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا که با خبرنگاران این بازگشت از سفرش به کیف صحبت می کرد، ابراز داشت که غرب باید از اوکراین در تلاش برای بازپسگیری سرزمین های تصرف شده توسط روسیه از زمان آغاز حمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ماه فوریه حمایت کند و اضافه کرد که اگر پوتین در جنگ پیروز شود این یک فاجعه خواهد بود. در حالی که طرف اوکراینی از ادامه نبرد در اطراف سویرودونتسک شهر در لوهانسک خبر داد، وزارت دفاع روسیه روز شنبه گفت که نیروهای روسی چندین پالایشگاه نفت و تأسیسات ذخیره سوخت را که اردوی اوکراین را تأمین می کردند مورد حمله قرار دادند. ایگور کوناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه گفت
The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation in Ukraine.
نیروهای مسلح فدراسیون روسیه به عملیات نظامی ویژه در اوکراین ادامه می دهند. با سلاح‌های هوایی و زمینی و با دقت زیاد حمله کرده و در مناطق کریمینیچوک و لیسیچانسک تأسیسات تکنولوژی، پالایشگاه نفت و ذخیره سوخت تامین کننده تجهیزات نظامی اوکراین را در دونباس نابود کرده اند.
در این حال اوکراینی ها برای یک فعال مدنی مراسم عزاداری برگزار کردند. صدها نفر روز شنبه در کیف برای تشییع جنازه یک فعال شناخته شده که علیه تهاجم روسیه اسلحه به دست گرفته بود تجمع کردند. عزاداران به خاطر راتوشنی 24 ساله اعتراضات کردند که با دوستانش برای ماها اعتراضات نمودند که منجر به سرنگونی رهبر اوکراینی طرفدار روسیه در سال 2014 شد و مانند او پس از تهاجم مسکو از اوکراین دفاع کرد. میروسلاو بارچوک دوست راتوشنی گفت
رومان це те покоління яке
روسیه این روش تفکر، فرهنگ، ارزش‌ها اشتباه است و برای ما کشنده و خطرناک است. این وصیت رومان است، از شر اینها خلاص شوید و با آن مبارزه کنید.
میدان وسیع استقلال که مردم تابوت این فعال را در آن حمل می‌کردند نام خود را از 3 ماه مظاهرات به دست آورده است که در آن ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور وقت در سال 2014 سرنگون گردید و به بیداری سیاسی و میهن پرستانه اوکراینی های متولد پس از استقلال آن کشور در سال 1991 کمک کرد.
روک و راست صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.